رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه به ساحت مقدسه بیبی دو عالم زهرای اطهر، سلامتی و تعجیل در فرج موفور و سرور امام احس ارواحنا له الفدا، یک صلوات محمدی عنایت بفرمایید. خب موضوع گفتگوی ما پیرامون این مطلب بود که فاطمیه و شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها فرصتی به ما میدهد تا از مبانی و اصول بنیادین اعتقادی شیعه سخن بگیم. و عرض شد که جزء اصلی ترین مبانی در اعتقادات و کلام امامیه بحث امامت است. امامت اصل است که سایر فروع بازگشتش به آن است. و عرض کردیم که حتما باید مقام ولایت مقام بسیار بزرگی باشد که کسی مثل فاطمه زهرا با فضائل بیشمارش که احصائش برای عالم غیر قابل شمارش هست، باید مقام ولایت مقام بالایی باشد که مثل صدیقه کبرای فدای او بشود. در صحیفه نور مرحوم امام جالب است، در این روز شمار ایام یک سخنرانی دارد امام رضوان الله علیه، یک روز مانده به میلاد فاطمه زهرا. ایشان می‌فرماید فردا روزی است که قرار است بهترین خلق که از سوی خداوند خلقت شده است به دنیا بیاد، و اگر خدا این شخصیت که بهترین خلقت است رو نمی آفرید و به ما ارزانی نمی داشت، از کرمش به دور بود. بحث مفصلی داره، این حرف ریشه در یک مبنای کلامی داره و مبنای اعتقادی. اسم قاعدش تو مسائل کلامی گفته میشه، قاعده لطفه، وقت ندارم توضیح بدم، میگذرم. طبق قاعده لطف بر خداوند واجب است که بهترین خلقش رو روی زمین ارزانی بکند به خلقت. چرا؟ تا جلوه های مادی و معنوی فاطمه زهرا که بهترین خلق باشد بشود الگو برای خلق. از مهمترین دستاوردهای حیات فاطمه زهرا دفاعش از مقام ولایته. بهترین خلق فدا شده. پس ولایت چه مقام بزرگی است. خودش می‌فرماید مثل الامام مثل الکعبه، امامت مثل کعبه میماند. اذ تؤتا ولا تؤتی، شما باید برید زیارت خانه خدا، شما باید برید سراغ کعبه، کعبه نمیاد دنبال شما. مثال امام مثل کعبه میماند، شما باید برید دور امام بچرخید. چرا؟ چون امام اصل است. و دیشب عرض کردم خدمت سروران عزیزم که امامت و ولایت مقامی است که بازگشت همه اعمال، اعتبار همه افعال و مناسک دینی به او برمی‌گردد. حدیث امام باقر علیه السلام رو خواندم که سواء علی من خالف هذا الامر صلا ام زنا، کسی که مخالفت بکند با امامت چه نماز بخواند چه عمل منافی عفت انجام بده. مثال ولایت مثل بی نهایت است در مقابل سایر اعداد. اونایی که مهندسی میخونن، انتگرال خوندن، حد خوندن، مشتق خوندن، اینا رو متوجه میشن. مهندس داریم اینجا رشته فنی خونده باشه کسی؟ اگر از بی نهایت 10 تا کم بکنیم میشه بی نهایت منهای ده، میشه بی نهایت. هزار تا از بی نهایت کم بکنید، همون بی نهایت. 500 تا به او اضافه بکنید، 500 میلیارد به او اضافه بکنید، میشه بی نهایت به اضافه 500 میلیارد، میشه بی نهایت. مثال امامت مثل بی نهایت است در مقابل سایر اعداد. امامت و ولایت بی نهایته. اگر داشته باشیش بقیه اعمال کنار او بیاد باز بی نهایت میمونه. اگر اون بی نهایت نباشه، اگر اون بی نهایت نباشه میشه منفی بی نهایت. درسته؟ اینجوریه دیگه، میشه منفی بی نهایت. 500 تا بهش اضافه بکنی، نماز بخونی، شب تا به صبح نماز بخونی. در روایت دارد اگر کسی از ابتدای خلقت رکن و مکان در این مقام حاضر بشه و خدا رو عبادت بکنه مساء و صبا، هیچ کار دیگه ای هم نکنه، اما ولایت نداشته باشه انگار هیچ کار نکرده. او هنو بدهکاره، او هنو منفیه، یه منفی بی نهایت بدهکاره، یه منفی بی نهایت نداره. متوجه شدید با مثال معنای این که امام میگوید سلا امزنا، یا این که دیروز روایت خواندم از پیغمبر سام او سلا و زعم انه مسلم، که پیغمبر گفت، جابر از پیغمبر پرسید ولو این که روزه بگیره، ولو این که نماز بخونه و خودش رو هم معتقد به اسلام بدونه ولی ولایت رو قبول نداشته باشه باز مسلمون نیست؟ پیغمبر فرمود و انسام و سل و انه و زعم انه مسلم، ولو این که خودش معتقد باشه مسلمانه ولی هیچی نداره. چرا هیچی نداره؟ چون یه منفی بی نهایت بدهکاره. به اندازه کوه ابوالقیس، چند تونه کوه ابوالقیس، طلا صدقه بده 500 میلیارد تن ارزش نداره. هنوز یه منفی بی نهایت بدهکاره. بذارید یه روایت براتون بخونم ابتدای منبر، روایت خیلی شیرینیه، خیلی من این روایت رو میخونم که پیغمبر خطاب کرد به امیرالمومنین یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه. الله اکبر. اگر کسی به اندازه قیام و رسالت نوح در میان قومش خدا را بندگی کند و کان له مثل احد ذهبا و انفقه فی سبیل الله، یک کوه احد اندازه یک کوه احد طلا داشته باشه، هیچ خرج دیگه نکنه و انفقه فی سبیل الله، همه اون طلاها رو در راه خدا انفاق بکنه و مد عمره حتی حج الف عام على قدمی، انقدر خدا بهش عمر بده که اندازه 1000 حج، حج واجب سالی یک باره، 1000 سال عمر بکنه، به اندازه رسالت، طول عمر رسالت نوح در بین قومش، هر سال هم پای پیاده بره حج، على قدمی. و ثم قتل بین الصفا، توی آخرین حجش بین الصفا و المروه مظلوما، میگه ان الصفا و المروه من شعائر الله، نماد خداست، جزء علامات، پرچم خدا در روی زمین، یک کدومش صفا و مروه است. بین صفا و مروه کشته بشه، کشته شدنش هم مظلومن باشه، یعنی شهیده. ولم یوالک یا علی لم یشم رائحه الجنه ولم یدخلها، اما ولایت تو رو نداشته باشه، لم یشم مرائحة الجنه، بوی بهش رو هم استشمام نمی کنه. ولم یدخلها، هیچ وقت هم تا قیامت، تا قیام و قیامت، تا ابد هیچ وقت امید وارد شدن در بهش نداشته باشه. یه حرفی بزنم جالبه، اینقدر نعمات و برکات در بهش زیاده است، در روایت داریم با سالیان سال فاصله از بهشت، جهنمی ها رایحه و بوی بهشت رو استشمام میکنن. یعنی اونا که صدها سال از بهشت فاصله دارند میفهمن، حس میکنن اون طعم و شیرینی نعمت رو. این خودش عذابه برای جهنمی که ای کاش منم کار خوبی کرده بودم الان وارد در این نعمات شده بودم. یکی از عذابا اصلا همینه. اما کسی که ولایت علی رو نداشته باشه از اینم محرومه. لم یشم مرائحة الجنه، چرا؟ یه منفی بی‌نهایت بدهکاره. هزار نماز خوانده باشد. پس سرش اینه، این که گفته می شود کسی که ولایت ندارد هیچ ندارد، به خاطر این است که عمود این دین، عمود این مکتب ولایته. اصلا توحید محقق نمیشه، وقت نیست روایاتشو بخونم، مفصله، یکی دوتا هم نیست، که اصلا توحید منهای ولایت معنا نداره. چرا؟ چون تو خدایی اون خدا را قبول نکردی. خدایی خدا در اینه که اگر امری کرد همه بپذیرند. خدا داره میگه من صلاح میدونم. ما خدایی خدا را در ارسال قرآن قبول داشته باشیم، در وجوب نماز و حج و روزه قبول داشته باشیم، اما پیغمبر را قبول نداشته باشیم. اعتبار این روزه و نماز و پیغمبره مثل، میدونید مثل چیه؟ مثل اینه که کسی بگه آقا من نماز میخونم، روزه میخونم، روزم میگیرم، حجم میرم، جهاد هم هر کی گفت باشه میریم انجام میدیم، اما نمیدونم خدا 2 تا 3 تا 6 تا 5 تا. تو وقتی که هنوز به خدا معتقد نیستی هزار نماز بخونی چه فایده داره؟ تو نؤمن به بعض و نکفر به بعضی، توی عده‌ای از احکام که به نفعت میپذیری قبول میکنی، خدایی خدا رو تو این قبول داری که اگر بگه نماز واجبه باید نبخوانی، اما خدایی خدا رو در وجوب ولایت قبول نداری. خدا کمتر از تو میفهمه، تو بیشتر از خدا میفهمی. پس بقیه اعمال، بقیه مناسک، بقیه واجبات، نه این است که یک نمازی داریم یک ولایتی هم داریم، کسی نداشته باشد اشکالی نداره بقیه عملش قبوله. دیروز گفتم این حرفا رو میزنیم تا فراموش نکنیم چه گوهری داریم ما شیعیان. امروز خیلی از اعتقادات را، اصلا همین که امروز انشالله جمع ما اینجوری نیست، ولی جاهای دیگه من میرم همینجوره، این روایات خونده می شود و مستمع ما تعجب می کنه، یعنی چقدر فاصله گرفتیم از معارف حقیقی، از مسائل بنیادی. همین که من و شما این روایات رو می بینیم تعجب می کنیم، اه ولایت یعنی چقدر ما فاصله داریم. قدیمی ها خون می دادن تو این راه. خیلی از شیعیان میگفتن ما حاضریم دفاع از ولایت بکنیم. در احوالات بعضی از اصحاب امیرالمومنینه که معاویه اجازه بدهد از صبح تا به شامی مدح علی را بگوییم و از فضائل علی بگیم، فقط به این اندازه من فرصت بدن، شام سر از تنم جدا بکنن. به این اندازه هم کسی جرأت نداشت حرف بزنه. بعضی از این ملعون‌ها هم کرده بودند به ولات و خلفا و جانشینان خودشون تو جاهای مختلف بلاد اسلامی که امان خلیفه چه مالن، چه ارزن، چه ناموسن از کسی که فضلی بگوید از علی برداشته است. اینجوری اعتقادات به دست ما رسیده. و شیعه حداقلش تو اون موقعی که در غربت بوده در محافل خصوصی نقل میکردن این حرفا رو سینه به سینه به هم دیگه. بعدش هم که شیعه به قوت رسیده، به کثرت رسیده، اینها اعتقادات بنیادین بوده در بین شیعه. اساس تشیع بر همینه، اساس مکتب بر همینه. نگن یه دعوایی بوده 1400 سال پیش تمام شده. قوام توحید، تبلور توحید و رسالت در امت پیغمبر ولایته. ولایت نباشه هیچی نیست. این گوهریه که ما داریم شیعیان. مقایسه نکنیم نماز و ولایت با هم دیگه، حج و روزه و با ولایت، با امامت. اعتبار این نماز و ولایته مثل اینه که حالا نمیدونم، برای تقریبه به ذهن میگم، دور این مثال ها از ساحت ولایت و امامت، مثل اینه که مثلا بگوییم یک ماشینی هست یه قالپاقی هم داره، یه دینی هست رکنش امامت و ولایت، یه فرعی هم داره که اعتبار اون فرع به اون ولایته. این نباشه قالپاقه به چه درد میخوره؟ توضیح میدم اینها رو مفصل بعدن. اینجوری هم نیست که اگر بگیم که کسی صرفا فقط اعتقاد به ولایت داشته باشه اعمال و مناسکم انجام نده ازش میپذیرن، اینجور هم نیست. اما اصل ببینید، وقتی ما داریم مقایسه میکنیم، ما داریم بحثمون الان پیرامون اینه، ما داریم مقایسه میکنیم بین نماز و روزه با امامت، در مقام مقایسه ولایت اصله. اما کسی صبح تا به شام علی علی بکنه اما اعمالش رو انجام نده، کسی که شیعه است، شیعه بودنش به اینه که آبروی امیرالمومنین رو نبره، علی الگوش باشه، ولی در مقایسه ولایت اصلا قابل قیاس نیست. این اصل بنیادین مکتبه، این پایه است، این رأسه، این عمود خیمه است. این عمودو بکنی، این عمودو برداری، کل خیمه خراب میشه. سلا امزنا. دیشب از زیارت قدیریه گفتم، خواهش میکنم حتما عزیزان، حتما یک دور زیارت قدیریه رو، ولو به خاطر نه زیارت، به خاطر فهمیدنش. همه اعتقادات شیعه تو این زیارته. خیلی زیارت عجیبیه، از جهت سند فوق‌العاده است. من دیروز نشد سلسله سندش رو بگم. یعنی اگر این ما باشیم و این سند و یک حدیث فقهی، مجتهد میتونه فتوا بده. تو سلسله سندش بزرگان علمای شیعه، شیخ مفید دیگه، مفیده، محمد ابن نعمان ابن محمد از بزرگترین علمای بغداده. چقدر آثارش عالمگیره شیخ مفید، متوفای قرن چهارم. شیخ مفید دیشب عرض کردم مقامه ابن قولوی رو، بخشش رو، از استادش ابن قولوی، جعفر ابن محمد ابن قولوی، از علی ابن ابراهیم ابن هاشم، بزرگترین عالم شیعی در قم علی ابن ابراهیم. تفسیر قمی متعلق به علی ابن ابراهیمه. علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم از مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی، محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی. دیگه سند از این بهتر، از این بالاتر بگم؟ در سلسله این سند دو نفر از نواب اربعه امام زمانند، حسین ابن روح و عثمان ابن سعید. مرحوم کلینی از حسین ابن روح نقد میکنه، حسین ابن روح از عثمان ابن سعید، عثمان ابن سعید از امام عسکری علیه السلام، امام عسکری از وجود مقدس پدرشون امام هادی. سند از این قوی تر اصلا نداریم به این قوت سند. از جهت سند تا این حد معتبر. دیشب عرض کردم امام هادی در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام در اوج خفقان، اگر اصل نبود این اعتقادات چرا امام جان خودشو به خطر بندازه؟ معتصم دنبال بهانه است امام رو به شهادت برسونه. اصلا در مسیر تبعید دارن امام رو میبرن به سامر را. هزار چشم دارد علی ابن محمد رو میپاد یه آتو بگیره، ولی چون این اعتقاد اعتقاد اصلی است باید برسد. بخش مهمی از تاریخ شیعه تو این زیارت آمده، یعنی امام با استناد به تاریخ این زیارت رو خطاب امیرالمومنین انشاء کرده. همه آیاتی که حالا اکثرش که در شأن و فضیلت امیرالمومنینه با استناد به این آیات امیرالمومنین رو زیارت میکنه. تو همان هستی که طبق این آیه، منظور خدا این بود، تو همان هستی که شأن نزول این آیه در مقام تو بود. یکی یکی آیاتی که در فضل امیرالمومنین رو بیان میکنه. داره مبالغه میکنه امام هادی؟ مگه ما معتقد نیستیم امام معصومه؟ مگه ما معتقد نیستیم که امام پیش خودش حرف نمیزنه؟ ما انا من المتکلفین. اهل بیت از پیش خودشون چیزی نمیسازن. چجور زیارت کرد امیرالمومنین؟ السلام علیک یا دین الله القویم. نگفت تو یک مظهری هستی، تو یک بخشی هستی، یک نمازی هست، امامت تو هم هست. نه، تو دین قویم الهی هستی. و صراطه المستقیم. در بخش دیگه اشهد ان الشاک فیک ما آمن به رسول الامین. دیگه حرف دیگه محکمتر از این؟ هر کس شک بکند در ولایت تو یا علی، ما آمن به رسول الامین. اصلا به پیغمبر ایمان نیاورده. کسی یک پیغمبر ایمان نیاره اصلا به خدا ایمان نیاورده. نمازش قبوله؟ تا این حد اساسی است امر ولایت. در یک فراز دیگه داره، اینم واقعا فوق العاده است، استشهاد میکنه به آیه از قرآن و اشهد انک المعنا بقول العزیز الرحیم. معنی این آیه یا علی من شهادت میدم که توی آیه چیه؟ و ان هذا صراطی مستقیما. اون صراط مستقیم که خدا به اون اشاره کرد توی. ولا فتبعوا، از اون تبعیت بکنید. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله. اگر از این راه تبعیت نکنید و متفرق بشید از این راه، امام قسم میخوره زل والله و ازل، هم خودش گمراهه هم هر کی از اون تبعیت بکنه گمراه. معنی این آیه توی یا علی، من اتبع سواک و عند عن ال و عند عن الحق من اندک. اناد کرده با حقی که در نزد توه، اناد کرده با اون حقی که خدا برای تو در نظر گرفته. علیون مع الحق و الحق مع علی. تیکه دومش مهمتره. یدور و حیث ما دار. علی با حق، حق هم با علیه. یدور و حیث ما دار، تا وقتی که هر جا که علی باشه حق همونجاست. نه اینکه یک حقی هست علی همونجاست، حق اونجایی میگردد که علی باشه. پس شرط قبولی عمل، شرط قبولی مناسک، ولایته. کسی که ولایت نداشته باشه هیچی نداره. یه روایت براتون بخونم، روایتش در بهاره، دارد در تاریخ که یک روزی بعد از یکی از غزوات پیغمبر مشغول بودن، داشتن غنیمت هایی که از جنگ باقی مونده بود به دست اومده و تقسیم میکردن. یکی از اعراب جاهلی که ظاهراً مسلمان بود ولی معرفت نداشت، هنگام تقسیم غنائم بی ادبی کرد به پیغمبر، گفت اعدل یا محمد فانک لم تعدل، یه صلواتی بفرستید، اللهم صل علی محمد و آله. اعدل، عدالت از خودت به خرج بده، این جوری که تو داری تقسیم میکنی عدالت نیست. پیغمبر یک جایگاه حقیقی داره، یک جایگاه حقوقی. رو سر این جایگاه حقیقی شکمبه بریزن، پیغمبر بیمار میشه، میره عیادت میکنه. ولی یه وقتی داره مقام ولایت، مقام رسالت زیر سوال میره. جسارت برمیگرده به این که تو عصمت نداری، تو کاری نیستی، تو حالت نیست. استجیرو بالله. پیغمبر گفتن کسی نیست بره جوابشو بده. از خیمه بیرون رفت، اولی بلند شد گفت من الان میرم سر شیطانش جدا میکنم. برگشت، پیغمبر گفت چیکار کردی؟ کشتیش یا نه؟ با ولایت در افتاد. بهش گفت پیغمبر دیدمش چه نمازی میخوند. گفتم این با مسلمانه نمیشه بکشنش. دومی بلند شد گفت نماز چیه؟ من میرم سرش رو از تنش جدا میکنم. برگشت پیغمبر بهش گفت چه کار کردی؟ کشتیش؟ گفت نه آقا، یه حال عجیبی داشت و قنوت نماز. این نماز نماز نیست. پیغمبر میفرماید سلو کما رأیتمونی اصلی. اعتبار این نماز پیغمبره. نمازم میخوای بخونی باید نگاه بکنی پیغمبر چه شده، پیغمبر باشه ببینی پیغمبر چطور نماز میخونه. میدونید که نماز در ابتدای رسالت، این نمازهای چهار رکعتی که امروز ما چهار رکعت میکنیم، دو رکعت بود. دو رکعت اضافهش سهم النبیه، پیغمبر اضافه کردند. بیایم با پیغمبر دعوا بکنی، پیغمبر تو چه کاره بگی نماز چهار رکعته؟ من شارعم، من ولی خدا، من تشخیص میدم که اینکه در سفر نمازهای چهار رکعتی قصر میشه، شکسته میشه، دو رکعت بیشتر نمیخوانیم، اینه که سهمون خود پیغمبر گفت این حق منه، اینو من در سفر نمیخوام از مسلمان. خدا این اجازه رو به پیغمبر داد. خدا گفته این نماز وقتی نمازه که پیغمبر قبولش داشته باشه، اعتبارش پیغمبره. سلو کما رأیتمونی اصلی. اون نمازی که پیغمبر بگه نمازه. همون جوری نماز بخونه که پیغمبر میخواد بخونه. اما یه سوال، دیشبم عرض کردم، این حرفا دلیل نمیشه که ما اگر یه مخالف دیدیم از عامه بریم یخشو بگیریم بگیم آقا تو دین نداری، تو کافری، باید بکشیمت، خونت هدر، فلان بیسار. که دیشب عرض کردم به مزا، ما با موش پرست و آلت پرست حق نداریم این کارو بکنیم، چه برسه به کسی که حالا اسمن مسلمانه. گبر و یهودی و مسیحی اجازه نداده پیغمبر به ما این کارو بکنیم، عمه ما به ما اجازه ندادن. درسته اینها در اعتقادات ضعیفند، اما ما اجازه تعرض نداریم. چرا؟ پاش بیفته از اعتقادات خودمون دفاع میکنیم، از مبانیمون دفاع میکنیم، این حرفا رو میزنیم بخاطر که بدونیم چی داریم، بدونیم قوام مکتب به چیه، بدونیم قوام مذهبمون به چیه، چون توحید بر اینها استواره. ولی این بنابر این نمیشود که انسان با مخالفین به اونها تعرض بکنه، خدای نکرده مالشون رو محترم ندونه. هشام ابن حکم شاید دومی نداشته باشه در بین اصحاب امام صادق و یاران ویژه ممتاز امام صادق در کوفه. هشام میدونید غیر از این که اینها آخوند بودن، ملا بودن، راوی بودن، محدث بودند، شغل هم داشتند. هشام تاجر بود، یه شرکت انگار به اسم، اگر بخوام امروزی بیانش بکنیم، شرکت بین المللی تجارت داشت. در کتاب رجال نجاشی عزیزان برم مطالعه بکنن، این شرکت یه بخشی از سهمش مال هشام بود. در روایت دارد با اهل ذمه، با اهل کتاب شریک شده بود هشام، با سابعی، ستاره پرست، صبی هست شنیدید، با ستاره پرست شریک بود. اینها ادعا دارند مثلا پیغمبرشون حضرت یحیی، اما دلیل میشه که مثلا هشام چون که شیعه است به مال اونها تعرض بکنه، به امانتشون خیانت بکنه، سهم مساوی. که امام صادق گفت جوری عمل بکنید که اگر دیدنتون بگن این اخلاقی که از این میبینید این به خاطر امامشه. هادا من ادب الجعفر، هادا جعفریون. این که می‌بینید اینقدر اخلاقش خوبه به خاطر اینکه امامش، ادبش از امام صادق علیه السلام. یه روایت داره فوری بخونم براتون، روایت در کتاب کافی شریفه جلد 4 صفحه 680. کسانی که فکر میکنن که یعنی فکر میکنن خلاف این درسته، برن مراجعه بکنن ببینن امام صادق چه گفته. راوی میگه آمدم پیش امام صادق، از امام سوال کردم کیفه یم بغی لنا ان نسنع فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس ممن لیسوا من امرنا. چجور برخورد بکنیم با اون کسانی که در اطراف ما هستن، از اقوام ما هستن، از مردم محله ما هستن، و اونها من لیسوا من امرنا، به امر ولایت شما اعتقاد ندارن، چه کار چجوری برخورد بکنیم؟ امام فوری جواب داد تنظرون الی ائمتکم، نگاه بکنید ببینید امامتون چه کار میکنه. الذین تقتدرون بهم، به اون امامی که بهش اقتدا میکنید به اون نگاه بکنید امامتون چه کار میکنه. فتصنعون ما یصنعون، همون جوری که امامتون عمل میکنه شما هم عمل بکنید. فوالله امام قسم جلال خورده، فوالله انهم ليعودون مرضاتهم ويشهدون جنائزهم. اگر یک کدومشون مریض بشه به خدا قسم من امام صادق میرم عیادتش. اگر یک کدوم از اینها بمیره از دنیا بره من میرم تشییعش. و یقیمون الشهادت لهم، بالاتر اگر یک کدومشون گرفتار بشه نیاز به شهادت من جعفر ابن محمد داشته باشه، نیاز به شهادت من امام صادق داشته باشه، میرم به نفعش، اگر حق با او باشه میرم شهادت میدم. و یؤدون الامانت الیهم، اگر امانتی پیش من داشته باشم بهشون برمیگردونم. نگاه بکنید ببینید امامتون چه کار میکنه. دعوا را بندازیم که چی؟ از اعتقاداتمون ذره کوتاه نمیایم، ولی اجازه هم نداریم دعوا را بندازیم. نگاه بکنید ببینید ولایت چه میکنه، عین ولایت عمل بکنید. نگاه بکنید به امامتون، شما ببینید سال 88 برید تو سایت رهبری نگاه بکنید. سال 88 جز بحرانی ترین اوضاع، یعنی بحرانی ترین سالهای بعد از انقلاب بود. روز قدیر 18 ذی‌الحجه قبل از نوح دیه ها، چون نوح دیه بعد از محرم اتفاق افتاد دیگه، جسارت کردن به پرچم سید و شهدا، مردم اومدن اونجوری مقابله کردن. روز 18 ذی‌الحجه، ایامی که جزء ایام پرخطر نظامه، روز عید قدیر، رهبری ما طولانی ترین سخنرانیشون رو بعد از انقلاب در مورد ولایت امیرالمومنین و اثبات ولایت امیرالمومنین دارند. هزار تا حرف دیگه باید زد. تو اوج فتنه رهبری طولانی ترین سخنرانیشون در مورد اثبات ولایت امیرالمومنین تو روز قدیر. نگاه بکنیم ولی چه میکنه؟ ذره کوتاه نمیاد. ایام فاطمیه باید گرفته بشه. ولی از اون طرف هم اجازه نداریم تعرض بکنیم. یه روایت بخونم پایان عرضم. خیلی در مورد ولایت حرف زدیم. گفتیم که اعمال مناسک، اعمال عبادی انسان بدون ولایت پذیرفته نیست. انسان چه نماز بخونه، چه گناه بکنه، ولایت نداشته باشه هیچی. این یه وقتی شبهه ایجاد نکنه که آقا فقط بچسبیم به محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت، کار دیگه نکنیم، چون این مثبت بی نهایت. توضیح دادم اول منبر، هیچ چیزی به این قرار نیست آسیب بزنه. روایت هم داره، حب علی حسنتون لا تزر معها سیئه، هیچ گناهی به محبت ولایت امیرالمومنین قرار نیست ضربه بزنه. و بغضه سیئتون لا ینفع معها حسنه، بغض علی هم، دشمنی با امیرالمومنین هم گناهیه که هیچ حسنه قرار نیست نفعی به اون برسونه. اما چون ولایت داریم، ول کنیم اعمال رو. یه نکته عرض بکنم، عرضم کوتاه تمام. عزیزان، اعمال بر اعتقادات انسان، بر استواری اعتقادات تأثیر می‌گذارند. حضور در روضه سید الشهدا که یک عمل است، یک عمل مستحبیه، در رسوخ اعتقادات، در ماندگاری اعتقادات تأثیر میذاره. حضور در نماز جماعت و انجام واجبات دیگه، ترک محرمات دیگه، باعث میشه این اعتقادات ماندگار بشه. اگر اینها ترک بشه، اعتقادات از بین میره به مرور زمان. برعکسش هم داریم، اگر انسان عملش درست باشه، عملشو صحیح انجام بده ولی اعتقادش ضعیف باشه، به مرور زمان خدا نوری تو دل اون روشن میکنه، اعتقاداتش قوی تر بشه. دو تا مثال میزنم تو تاریخ هم هست. یکی از بزرگان متصوفه سنی مذهب هم هست، اسمش از زنون مصری، میگه اومدم بیرون از خونه، تو فصل زمستان بود، برف شدیدی اومده بود، یه همسایه داشتم یهودی بود، دانه های گندم گرفته داره رو برف میپاشه. پیش گفتم گندم رو زمینی میشین میپاشن که امید زر روش توش باشه، امید این باشه که این گندم بالاخره ثمره بده. دیوونه شدی داری رو برف، رو زمینی که امید ثمره از اون نیست، داری گندم میپاشی؟ گفت نه، این 4 تا 5 تا دونه گندم رو دارم میریزم روی زمین، روی برف ها، که این کبوترها که در این فصل، در این موقعیت، در این سرما غذایی ندارن، بیان از این استفاده بکنن. خندید، گفت داری برای کی این کارا رو میکنی؟ این کارها میکنه که کی ببینه؟ یهودیه. میکنم که خدا ببینه. میگه خدا اتو میبینه؟ این کارت که کار کوچیکیه. یک، دو، این که خدا اتو یهودی قبول بکنه. سالها گذشت، همین جناب زنون در حین طواف خانه خدا مشرف شد ایام حج زیارت کعبه. میگه دیدم یه نفر در بین کسانی که دارن حج میکنن و زیارت خونه خدا میکنن، حالش از همه غریب تره، حالش از همه بهتره، گریه میکنه و طواف میکنه. کنجکاو شدم دیدم این هم همسایه یهودی ماست. دویدم بهش گفتم فلانی کی مسلمون شدی ما نفهمیدیم. با همون حالش گفت که فلانی خدا هم دید هم خرید. این که میگفتی این عمل عمل کوچیکیه، به چش خدا نمیاد، تو هم یهودی هستی، خدا ازت قبول نمیکنه، این حال به خاطر اونه. یعنی تو همون حالت زنون دست برد بالا گفت خدایا چقدر ارزون میخری. بله عمل اثر میذاره، اعتقاداتو تقویت میکنه. برعکسش تو همه روزه ها شنیدید. زینب کبرا بعد از شهادت برادرش حسین ابن علی به عمر سعد چی گفت؟ گفت ما از تو امید کمک داشتیم، ما امید داشتیم تو یاریمون بدی عمر سعد. یعنی قبول داره حسین نوه پیغمبره، قبول داره اون سید اهل جنه است، قبول داره بچه فاطمه زهراست، میدونه امید یاری ازش هست. تو اخبار هست، تو همین ارشاد مفید ببینید، انقدر معطل کرد عمر ابن سعد که جنگ نکنه با ابی عبدالله، چون میدونه این جنگ باطله، چون میدونه که نباید با حسین بجنگه، نباید با نوای پیغمبر بجنگه. اما عمل سوء، حب دنیا، همین عمر سعد رو بیچاره کرد. بهش گفت عمر از گندم ری نمیخوری، حب دنیا. گفت جو ری برا من بسه. انقدر لفتش میداد که از کوفه با توبیخش کردند، گفتن چرا به حسین سخت نمیگیری. همین قاتل سید الشهدا شمر بن زرجوشن تو مقتله، وقتی نشست رو سینه سید الشهدا گفت تو، من میدونم تو نوه پیغمبری، من میدونم پدر و مادر تو بهترین خلق خدا. میدونم که حق با توه، میدونم که یزید باطله. قبول داره، اعتقادش درسته، اما حب دنیا، حب ثروت، حب مقام بیچارش میکنه. عمل تأثیر داره تو اعتقادات. نگم اعتقاد خالی کافیه بسنده میکنه ما رو، نه، اعتقاد اگر بدون عمل باشه کم کم از مغز پوک میشه، کم کم از داخل نابود میشه و کاری از انسان معتقد ولایت امیرالمومنین سر میزنه که از یهودی و کافرش سر نمیزنه. این هم خطرناکه. خب تمام کنم عرضمو، مان خیلی از مباحث بحثایی میخواستیم بگیم پیرامون ولایت گریزی و ولایت ستیزی، جز عواملش رو میخواستیم اینجا مطرح بکنیم که فرصت نشد، انشالله باشه برای یه وقت دیگه. اما شب آخر مجلس و شام شهادت بی بی دو عالم، یکی از قصه هایی که سالهای سال ماند با امیرالمومنین دیدن حالتهایی بود که بر جسم شریف فاطمه زهرا ایجاد شده بود و عارض شده بود به خاطر دفاع از امیرالمومنین. سالهای سال علی شرمنده عمل صدیقه کبرا بود. یک درد دلی دارد با عمار یاسر. همین چند کلمه تمام کنم. جناب عمار میگوید وارد شدم بر علی، دیدم علی در گوشه کس کرده، زانو به بغل گرفته، ناراحته. گفتم علی چرا ناراحتی؟ چرا غمینی؟ سالها گذشته از شهادت فاطمه زهرا. میگوید تا پرسیدم از علی، عمار من نا اهل البیت، میشه سر رو به عمار گفت؟ گفت از مصیبت فاطمه زهرا به گوش نشینی دوچار شدم، زانو به بغل گرفتم به خاطر مصائب فاطمه زهرا. گفت چه چیزی علی بیشتر از همه تو رو اذیت کرد؟ امیرالمومنین جواب داد ان اعظم ما لقیت من مصیباتها لما وزعتها علی المغتسل، بزرگترین چیزی که در مصیبت فاطمه زهرا با اون مواجه شدم، هنگامی که گذاشتم فاطمه رو بر مغتسل، جایی که میخواستم غسلش بدم. چه دید امیرالمومنین؟ وجدت ذل ان من ازلائها مکسورا، دیدم استخوان سینه فاطمه شکسته و جنبه ها قد اسود و من ضرب سیاد، پهلوی فاطمه زهرا از ضربه تازیانه ای که خورد کبود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام قلیل.